بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين فعلى أئمة المعصومين عليهم السلام در کنار مسئله تقوا در آیات قرآن و اینکه این کتاب هدایتگر اهل تقواست، یعنی تأثیر هدایت قرآن در اهل تقواست، اونهایی که نمیخوان خودشونو از خطر حفظ بکنن نسخه پروردگار مهربان عالم چه اثری در اونها داره، بلکه این نسخه ولا یزید و ظالمین الا خسارا، اونایی که از حدود تقوا متجاوزن همین عمل نکردن به قرآن، همین قبول نکردن هدایت قرآن برای اونها خسارت. یعنی این آیه شریفه رو به نظر میرسه جز این نتوان معنا کرد که دوری از قرآن، محجور موندن از قرآن، تکبر در برابر این نسخه خسارت. ظالمه در اینجا به معنی متجاوز از حدود پروردگاره، حدودی که محرمات خداست و حلالها و واجبات پروردگار. خب وقتی من از حدود بیان شده حق در قرآن تجاوز بکنم رو به خسارت میرم، اما اونی که عزم جدی داره خودشو از خطر حفظ بکنه، قرآن شفاست برای او، درمان برای او. در کنار این آیات من سفارشم به اینه که باب تقوای نهج البلاغه رو حتما ملاحظه کنید. امام درباره تقوا مطالب دریاواری رو بیان کردن، هم حقیقت تقوا رو بیان کردن، هم آثار فردی و خانوادگی و اجتماعی تقوا رو بیان کردن. ما بخوایم سراغ تقوا در نهج البلاغه بریم یه سال شاید تحصیلی طول بکشه، نیازی هم نیست که من نگاه امیرالمؤمنین رو به تقوا در اینجا مطرح بکنم، چون خود کار کردن با نهج البلاغه عبادت، شناخت مسائلی که امیرالمؤمنین مطرح کرده نورانیت باطن میاره، عمل به اونها هم که خوب انسان رو تبدیل به شیعه واقعی میکنه. فکرم نمی کنم از بالاترین مقام معنوی ما تا ضعیفترینمون بی نیاز از نهج البلاغه باشیم. یادم نی این روایتو کجا دیدم، فکر میکنم اوائل جوانیم یک کتابی رو در یک کتاب فروشی قدیمی در قم خریدم به نام حکمت عملی. یا علم اخلاق، نویسندش یه دانشمند خراسانی بوده که بیش از 60 سال از دنیا رفته. خیلی کتاب خوبیه، الان نمیدونم گیر میاد یا نه. این روایت رو ایشون نقل کرده بود که حضرت مسیح یک شب در شهر ناصریه فلسطین مهمان کسی بود. پیشنهاد کرد به حضرت اگر اجازه بدین، خب اون وقت هم شهر محدود بود و جمعیت هم کم بود، بیماران این شهر رو من خبر بدم، طلوع آفتاب صبح بیارن اینجا و شما با اون دم عیسویتون این بیماران رو شفا بدین. حضرت فرمود عیبی نداره، بگو بیا. خب سریع تو خانواده ها خبر دادن و وقتی صبح در خونه رو حضرت مسیح وا کردن بیان بیرون که برن دنبال هدفی که دارن، مریضا رو خوابونده بودن در اون خونه، حضرت دیدن این مریضا عددشون به 10 نفر نمیرسه. این جمله رو فرمودن که من بر اساس این جمله عرض کردم از بهترین مقامات تقواییمون تا پایین ترینمون بی نیاز از نگاه امیرالمؤمنین این دریای علم خدا به تقوا نیستیم. فرمودن اگر سالم‌های این شهر به این تعداد باشن من تعجب میکنم. این یه ایهام دیگه در کلام مسیح، یعنی سالماتون عددشون کمتر از این 10 نفره، بیشترتون 99%تون گرفتار بیماری‌های کبر و عجب و ریا و حرص و حسد و این حرفا هستید. تو شهر شما مشکل میشه 10 تا سالم پیدا کرد. در این زمینه پیغمبر اکرم هم یه روایت بسیار عالی دارن که من اولین بار این روایت رو در واقعا کتاب پرقیمت مجموعه ورام ابی فراس، این دانشمند بزرگ شیعه، دیدم که بسیار کتاب خوبیه و کتاب نسبتاً در حد خودش جامعیه. فکر میکنم اگر این کتاب خصال تحف العقول و محجت البیضا، این 4 تا کتاب مجموعه ورام، تحف العقول، خصال شیخ صدوق و محجت البیضا، کل محرم و سفر و ماه مبارک و در این طرح‌های هجرت با یه اهل علم باشه هم خودش رو کاملا سیراب میکنه و هم مردم رو سیراب میکنه. خب پایان بحث روز گذشته، روایت ارشاد رو یادداشت فرمودید. اون کلمتین برای بعضی از دوستان کلمه دومش ظاهرا مبهم بود که من معنیشو گفتم، شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله، خدا رو به عنوان معبود واقعی بپذیره که پذیرفتن خدا منوط به اینه که وجود آدم دافع هر نوع شرک و هر نوع بت جاندار و بت بی جانی باشه، ولی عرصه توحید راهنما میخواد، معلم میخواد. ما معلمش پیغمبره که ما باید توحید رو از پیغمبر بگیریم، پیغمبری که سه کار عظیم خدا بر عهدش گذاشته، عملی که در امت هم باید تحقق عملی پیدا بکنه. یعلمهم الکتاب، قرآن رو یاد مردم بده، و یزکیهم، روش تزکیه و رشد و پاکی باطن و ظاهر رو بهشون ارائه بکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، اول براشون تلاوت آیات داشته باشه که قرآن یکسان قرائت بشه، به زبان پیغمبر مردمم از پیغمبر یاد بگیرن، و یعلمهم الکتاب و یزکیهم. این پایان روایت. اما درباره آیه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون هم یه بحث ادبی پیش اومد از طرف دوست بزرگوارمون که پای منبر نشستن، که من عرض کردم جنس خوف و جنس حزن رو پروردگار می‌فرماید دفع می‌کنه. ایشون استناد کردن که لای نفی جنس کنارش اسمی که واقع میشه تنوین نمیگیره، علاوه بر این که من چون رد شدم، حالا لازم توضیح بدم که بله، بعد لای نفی جنس تنوینی وجود نداره، مثل لا رجل فدار علاوه مرفوع هم نیست، منصوب بعد لای نفی جنس. چون دیروزم یه مقدار معطل میشدین وسط بحث، الان عرض میکنم تمام آیاتی که یه اسم بعد لا اومده و مرفوع هم هست و لا هم تکرار شده، یعنی عطف به جمله قبل شده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بزرگان از ادیبان عرب چه اونایی که معلم واقعی ادبیات عرب بودن در ایران مانند سیبوی و امثال او، یا کسانی که اصالتاً عرب هستند، اینا درباره این لا در این گونه آیات، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دو تا نظر دارن و تقریبا هر کدومش هم هر کی قبول بکنه درسته، اصراری بر یک نظر ندارن. من به فرمایشات ادیبان مصر و سوریه هم دیشب مراجعه کردم، دیدم اونا هم دو تا نظر دارن، حرفشون هم همون حرف دیروز ماست، یعنی من بیراه عرض نکرده بودم که ایشونم یه مقدار اصرار داشتن که بیراه داره گفته میشه. لا در اینجا گفتن لای مهمله است، اصلا عمل نمی کنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما اگر مهمله نگیرید، خب او رو مشبهتون به لیس بگیرین که اسم رو رفع میده، خبر رو یا ظاهرن نصب میده یا محلن نصب میده، مثل همینجا که علیهم خبرشه. اما همشون میگن این لا اگر مهمله گرفته بشه یا مشبهتون به لیس گرفته بشه و بعدش هم اسم نکره باشه، قطعاً یفید و جنس رو، لا خوفون، یعنی هیچ ترس منفی در اهل تقوا نیست و هیچ حزن منفی هم در اهل تقوا نیست. این که میگم حزن منفی، چون در نهج البلاغه میبینید امیرالمؤمنین نسبت به مرگ پیغمبر یا شهادت حضرت زهرا حزن شدیدی اظهار میکنن، یا بالاخره در کربلا در این داغهایی که اهل بیت دیدن محزون بودن، بعد کربلا محزون بودن. خب اون حزن حزن مثبت و طبیعیه و مانعی نداره، اما اینکه این حزن حزن منفی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هیچ وقت اهل تقوا برای دنیاشون محزون نبودن یا برای چیز مختصری که از دستشون امر مادی میرفت محزون نبودن. اینا چیزی رو هم از دست نمیدن که محزون باشن، چون وقتی در عرصه تقوا قرار دارن که تقواشون هم مستدامه، که الان در سوره یونس هم آیشو میخونم، ماضی استمراریه، اهل تقوا دائما در حال دفع و جذبن، یا به تعبیر دیگه در حال اثبات و محون، یا در حال حذف و انتخابن. همه تعبیرها رو میتونید داشته باشید. اهل تقوا دائم در حال حذف گناه از زندگیشونن، در حال انتخاب واقعیات در زندگیشونن، در حال اثبات خیراتن و در حال محو شرن از حیات خودشون، و همینطور در حال دفعن و در حال جذبن. خب اینا خیلی سرمایه دارن، برای چی بترسن و برای چی خوف داشته باشن؟ از آثار بسیار مهم دیگر تقوا که در آیه هفتم سوره مبارکه توبه مطرحه اینه، ان الله. این خیلی آیه عجیبیه، اینو اگر اهل حال وارد توضیحش بشن، اهل دل وارد توضیحش بشن، معرکه میکنن. حالا من نمیدونم در 5-6 جلد تفسیری که از صدر المتعلهین باقی مونده این مسئله هست یا نه. او در این زمینه آدم قوقایی بوده، یا مرحوم حاج ملا هادی سبزواری یا امثال این بزرگواران، به خصوص ابن سینا اگر مطالعه کنید خیلی چیز گیرمون میاد. در نمط نهم اشارات که من نمط رو با این که خونده بودم، ولی امسال سماه تابستون با خودم باز برداشته بودم برده بودم شهرهای مختلفی که منبر داشتم مطالعهش میکردم، گاهی هم برای منبر استفاده میکردم. این آیه رو هم با نمط نهم باید گسترده تفسیرش کرد، هم با مطالبی که در 5-6 جلد تفسیر چاپ شده صدر المتعلهینه و با رسائل مرحوم حاج ملا هادی که 800-900 صفحه از غیر منظومه شونه انجمن حکمت ایران و فرانسه چاپ کرده، کتاب خیلی با ارزشیه. ان الله، این خیلی حرفه، یحب المتقین، خدا محب متقینه، یعنی متقین محبوب پروردگارن. یعنی اینجا سه حقیقت باید بحث بشه، محب و حب و محبوب. حالا محبت پروردگار چیه؟ میگن محبت پروردگار همون جلوه عملی صفات و اسماء حسنای او در زندگی دنیای عبد و آخرت عبده. اما این محب و این حبش انسان هم در اینجا میشه محبوب، و کسی که محبوب پروردگار بشه ما یه مقدار ساده تر و نرم تر معنی بکنیم به زبان اهل حال، و از این لغت هم مثل بعضی ها که فراری هستن نباید ترسید. کلمه عشق در کتاب شریف اصول کافی در باب عبادت آمده. اگر امروز در جلد دوم عربی اصول کافی تو فهرستش باب عبادت رو ببینید، یه روایت 4-5 خطه از وجود مقدس رسول خدا با سند هم ذکر شده، بسیار روایت عالیه که من در این 7 جلد تفسیر صحیفه سجادیه به عنوان تابلو و شعار این کتاب این روایت و صفحه اول چاپ کردم. حالا چون صحیفه توضیح و تفسیرش از 7 جلد جدیدن تبدیل به 15 جلد شده، دارن روش کار میکنن. 15 جلدش البته آماده است، یه نقادی قوی داره میشه که به خواست خدا چاپ بشه. باز این روایت رو به تناسب صحیفه من میارم. اونجا داره پیغمبر میفرماید من اشغل عبادتا و آنقها به قلبهی و باشرها به جسدهی. البته دنباله داره که حالا یه چنین کسی که دلش عاشق عبادته، عبادتو بغل گرفته، و باشرها به جسده، به عمل هم در آورده، هیچ براش دیگه مهم نیست که از نظر زندگی دنیا اصبح علا یسرن ام علا اسرن، حالا زندگیش راحت باشه یا زندگیش مثل انبیا و ائمه طاهرین مشکل دار باشه براش مهم نیست. چنان که شب عاشورا در اون خطبه بسیار پرقیمت و کم نظیرشون حضرت سید الشهدا که اغلب کتاب ها نقل کردن همینو اعلام کردن، احمده علی السراء و الضراء. من حالا غرق در خوشی باشم یا غرق در مشکل باشم برام فرقی نمی کنه، من خداوند رو در هر حال سپاسگزاری می کنم. حالا حرفم اینه که ما تو جامعه خودمون و تو خانواده خودمون دیدیم، شایدم بعضی از ما اوائل جوانی یا در ازدواج گرفتار شده باشیم، کم و بیش مزه عشق و محبت رو چشیدیم. حالا اگر اولا که میدونید عشق از معشوق تجلی میکنه و در افق قلب انسان ظهور میکنه، چون آدم حالا یه حرف زیبایی رو، یه شعر زیبایی رو، یه گیاه زیبایی رو، یه ساختمون زیبایی رو، یه انسان زیبایی رو ندیده باشه که آتش عشق در چراغدان دلش روشن نمیشه. عشق از معشوق حرکت میکنه، در دل عاشق ظهور میکنه. حالا اونی که عاشق میشه، آره همونو داریم میگیم. نه محبت رو گفتم، از خدا یعنی ظهور صفات اولیا و اسماء حسناش در زندگی، نه به معنی اینکه او دلی داره و مثل ما عاشق میشه. حالا بذارید بحث رو تمامش بکنم ببینیم به کجا میرسیم. هم میشه عشق از معشوق اول سر زند پس به عاشق جلوه دیگر کند. وقتی که انسان زیبایی رو ببینه عشق به او پیدا میکنه، عامل این عشق هم معشوقه. حالا کسی عاشق بشه فانی در خواسته معشوق میشه. اگر عشق یه عشق واقعی باشه، اگر محبت یه محبت واقعی باشه، شما ببینید عاشقان امیرالمؤمنین تا پایان ظهور ائمه طاهرین، یعنی تا پایان حیات امام عسگری و عاشقان اهل بیت، حرکاتی که داشتن آگاهی به این داشتن که ممکنه به خاطر این حرکات گرفتار بشن و به دست دشمن کشته بشن، ولی عشق انقدر قوی بود که خیلی جان دادن اونها رو آسان کرد. مثل روشی، مثل عمر ابن حمق خزائی، مثل میسم، مثل حجر ابن عدی و از همه اینا بالاتر مثل این 72 نفر کربلا. عاشق همه چیشو میخواد در هر صورت در پای معشوق بریزه. حالا همینو اگر بخوایم در حق پروردگار معنا بکنیم، یه روایتی در کافی من دیدم در باب توبه که اینم از روایات ناب ماست که البته نقل نمی کنه از چه امامی، ولی از قرینه پیداست روایت از وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام که امام می‌فرماید خداوند به تائب سه حقیقت عنایت می‌کنه که یکیش در سوره مبارکه فرقان یبدل الله سیئاتهم حسنات که در باب توبه است، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یکیش در آیه هفتم سوره مبارکه مؤمن جزء 23 که الذین یحملون العرش و من حوله، اونا تمام ملائکه عرش و من حول عرش به پروردگار عرض میکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین آمنوا و تابوا و تبعوا سبیلک. اینم دو. سوم حضرت میفرماد ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، محبت خودش رو به تائب مرحمت میکنه. که موسی بن جعفر یه نگاهی هم به این سه حقیقت دارن، چون من الان دقیق اون نگاه رو یادم نیست، بد نیست همین امروز در باب توبه کافی نگاه بکنید که یه ارزیابی حضرت از این سه حقیقت دارن. در هر صورت اگر خدا عاشق کسی باشه، به قول خواجه عبدالله، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، چون عاشق میخواد همه چیشو. نه این سندشو هیچکی پیدا نکرده، در جوامع روایتیمونم نیست. اما یه روایت دیگر رو من براتون بگم که فکر کنم مرحوم راوندی مدفون در همین صحن نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن، اهل تسنن هم نقل کردن که امیرالمؤمنین از عبور از کربلا پیاده شدن و با خاک حرف زدن، از جمله اشاره کردن به خاک هازا مسار او عشاقن، یعنی هم در کلام پیغمبر اکرم اومده هم در کلام امیرالمؤمنین. اینو گفتم برای اینکه اگه ان الله یحب المتقین رو خواستیم معنی بکنیم به زبان مردم بگیم خدا عاشق اهل تقواست، راحت تر بتونیم معنی بکنیم. یه اثر دیگر تقوا که بسیار مهمه، قرار گرفتن در معرض بشارت پروردگار در دنیا و آخرت، یعنی کسی که اهل تقوا بشه بشارتها در حق او قطعیه و حتمیه. سوره مبارکه یونس آیه 63 و 64، الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینجا یتقون باز با فعل مضارع و در آیات دیگه با فاعل ان الله یحب المتقین که خوندیم، فاعل گاهی معنی فعلشو میده، فکر کنم در سیوطی قبلا خوندیم، جای دیگه هم که در ادبیات هست، و کانو یتقون لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخره لا تبدیل لکلمات الله، قطعی این بشارت، ذالکه هو الفوز العظیم. خیلی عجیبه، خود این بشارت رو خدا میگه فوز عظیمه، یعنی اگر کسی در معرض این بشارت قرار بگیره براش فوز عظیمه. که از حضرت صادق سوال میکنن بشارت در دنیا چیه؟ یه مرحله بشارت همین آیات قرآنه، که یه دونشو برو نمونه من بخونم، آل عمران آیه 15، للذین تقوا عند ربهم جناتون تجری من تحت الانهار، چون به اهل تقوا در دنیا داره بشارت میده، خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. اگر دعای بعد از این رو هم، یعنی 16 و 17 رو تلفیق با این آیه کنید که دعای بعد وصل به این آیه است، تقطیع در آیات اونجایی که جای تقطیع نداره به نظر من کار بسیار اشتباهیه. مثلا من دیدم در منبرا، از جوونیم هم دیدم که این آیه رو تنها میخونن، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، در حالی که این آیه با 5 تا 6 تا آیه بعدش گره محکم داره، یعنی اگه اونا رو نخونیم بر مردم یه حرف ابتری به مردم زدیم. این آیه 15 آل عمران هم با 16 و 17 چسبیده به همه، چون این بل عباد رو آیه 16 معنی میکنه و خصوصیات عباد رو که 5 خصوصیته آیه 17 معنی میکنه. خب این یه بشارت، یه نوع بشارت. امام میفرماد یه بشارت دیگه هم به اهل تقوا، نه به همه، اهل تقوا در خواب، مانند بشارتی که خدا به یوسف داد که به پدرش گفت رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتُ عملی ساجدین آیندهشو بهش بشارت داد که پدر وقتی تفسیر کرد گفت کذالک یجتبی که ربک، این خواب نشون میده که در آینده وضع تو چه وضعی خواهد بود و در آینده نعمت خدا بر شخص تو کامل خواهد شد. کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق. این هم یکی از آثار تن
سوره هفتم.